چیاوا. دوچرخه چیاوا، همرکاب با فردای ایران.
هیچ فراموش نمی کنم روز این باشگاه نوشته بودم یه طرف ورود برای ایرانی قدقن، یه طرفش هم ورود برای سگ.
At the very beginning of 1978, President Carter was the guest of the Shah of Iran.
به تمامی مفاد مقدمه مسکوتان، آنکی از حاکمیت به حق تاریخی و مالکیت بیچون چهار شاهنشاهی ایران بر جزایر بحرین می‌رسد.
روزولت و چرچیل بر سر منشور آتلانتیک به سازش می‌رسند.
کلاه فرنگی
فرنگی. اهمیت تاریخ خوانی، تاریخ آموزی، تاریخ دانی و تاریخ فهمی در این است که ما را به مخاطرات پیشارو و به پرتگاه‌های خطرناک تاریخ بیدار، هوشیار و حساس می‌کند. به ما می‌آموزد در کجای تاریخ ایستاده‌ایم، در چگونه عصر و عالمی به سر می‌بریم، چه تحولات عظیم تاریخی را از سر می گذرانیم، چه نسبتی با تحولات عصری داریم که در آن زندگی می کنیم.
به این دلیل است که انگلیسی ها دولت ایران را مجبور کرده بودند حتی به خانهای آن قسمت که بلوچستان انگلیس خوانده می شود مقرری بپردازند، تا آنها به زیست خود ادامه دهند بدون اینکه نیازی به آباد کردن سرزمین خود داشته باشند. پرداخت این مقرری از جمله سری‌ترین کارهای دولت ایران است و مرتباً تا اکنون 1350 ادامه دارد.
شنوندگان عزیز کلاه فرنگی سلام، لحظاتتون به خیر و شادکامی. من فاطمه ربانی هستم و امروز هم به همراه سایر همکارانم با حضور استاد خسرو معتضد در خدمت شما هستیم. از شما شنوندگان تاریخ دوست دعوت میکنم تا حدود 15 دقیقه پیش رو همراهمون بمونید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. هرچند که من خسرو معتضد هستم، در برنامه کلافرنگی با شما صحبت میکنم. سال 1330 یا 31 ملخ‌های زیادی به ایران یورش آوردن. ملخ وقتی میاد تمام این مزارع رو می‌نشینه روش. بلای آسمانیش. مجله نشرال جغرافی یه شماره اختصاصی خودشو به ملخ اختصاص داده بود. تمام این جریان که اینا از آفریقای غربی میان. ببینید چه فضایی رو طی می‌کنن. میرسن به عربستان، از عربستان به ایران میان، از ایران به افغانستان، به پاکستان، به هندوستان، گاهی هم میرن به طرف قفقاز و نواحی روسیه شوروی آن زمان. خب دولت انگلستان برای اینکه منافع استراتژیک و اقتصادی خودش رو حفظ کنه، عرض شود که سعی میکرد بنادر و جزایر خلیج فارس مال ما به همون حالت ویرانی بمونه. من تعجب میکنم، من اغلب این جزایر رفتم، بنادر رفتم، باور کنید این کیش، یعنی دورنماش انقدر قشنگه، دریا شما یه لاک پشتایی میبینید، سنگ پشتای بزرگ، اینا فقط تو آب زندگی میکنن، تو دریا بیاری تو خشکی میمیرن. در جزیره کیش یه دوستی ما داشتیم، خدا بیامرزه، اینا رو آورد تو بازار مرجان، آبم گذاشت مردن، نمیمونن، در خشکی نمیتونن زندگی کنن. اینا باور کنید گاهی نیم تن، به قدر اینا بزرگن، یک چهارم تن. اصلا شما تعجب بگید، اینا مال دوران اولیه کره زمینن و اینا اطراف اندورابی هستن، اطراف کیش هستن، اطراف تمام جزایر هستن. فقط همت میخواد. من چند بار در این فضای مجازی گفتیم آقا همت کنید این جزایر رو آباد کنید. بو موسا رو، تنب بزرگ، تنب کوچک، که البته تنب کوچک کوچیکه، ولی تنب بزرگ و بو موسا رو دولت یه کارایی داره میکنه. اگر اینا رو مناطق آزاد بذارن، اگر استان خلیج فارس و جزایر خلیج فارس رو درست کنن، این پویش الان وجود داره و مردم میگن اون دوتا جزیره ما رو هم بدید. اون دوتا جزیره زرکو که شده زرقا و آریانا که شده قیس ابو نعیر، اینا رو به ایران برگردونیم. هر شود که انگلستان در قرن 19 و قرن 20 تا سال 1326 که هندوستان آزاد شد، همیشه سعی میکرد که بلوچستان ایران و مناطق جنوب شرقی ایران ویران باشه. چرا؟ کرانه مکران منبع تأمین غلام و کنیز برای تمام شبه جزیره عربستان بوده است. اینه کی میگه؟ سرنگ غلام رضا مصور رحمانی وابسته ایران بود در عراق، اطلاعات زیادی در زمان مصدق داشت، بعدم که اخراجش کردن بعد از 28 مرداد چون طرفدار مصدق بود رفت آمریکا. مدتی در ایران تو بانک صادرات که تازه تأسیس شده بود، بعدم رفت آمریکا، در آمریکا فوت کرد. بعد از انقلاب کتابش در اومد به نام کهنه سرباز. تمام کرانه مشمول سیاست سرزمین سوخته و ویران بوده است. این مناطق طبق فرمول سرزمین سوخته و ویران عملا باید خالی از سکنه و آبادی باشد تا هیچ ارتشی به اتکای منابع محلی از آن قادر به عبور به هندوستان نباشد. هندوستان قلب تپنده انگلستان بود. به عبارت دیگر از لحاظ استراتژیکی آنها این منطقه را جدا از بقیه بلوچستان نمی دانند. از نظر آنها مجموعه سرزمین بلوچستان در هر دو طرف مرز، اون بلوچستان و اون ورم که الان مال پاکستانه، مال ما بود. اینا رو در قرن 19 اومدن انگلیسی ها، چون ما نقشه کش نداشتیم، چون ما مهندس نداشتیم، چون ما آدم های کارشناس نداشتیم، از ایران جدا کردن. واقعا نصفش از ایران جدا کردن که شده بلوچستان انگلیس، مرکزش هم کویت است. خب قسمت عمده کرمان و سیستان در همان شرایط قرار دارن. به این دلیل است که انگلیسی ها دولت ایران را مجبور کرده بودند حتی به خانهای آن قسمت که بلوچستان انگلیس خوانده می شود مقرری بپردازند تا آنها به زیست خود ادامه دهند بدون اینکه نیازی به آباد کردن سرزمین خود داشته باشند. پرداخت این مقرری از جمله سری ترین کارهای دولت ایران است و مرتبا تا اکنون 1357 ادامه دارد. خب سرنگ غلامرضا مصور رحمانی در ادامه می نویسد خاک بلوچستان، مکران، جیرفت، رودان و احمدی زرخیز است. بلوچ ها منشه کلمه چابهار را چاربهار می دانند، زیرا آن نقطه در تمام چار فصل سبز و خرم و مطلوب است. آب در تمام این مناطق در فاصله کوتاهی زیر زمین جاری است که با کار و انرژی مختصری قابل جاری شدن در سطح زمین است. اخیراً من دیدم و شنیدم و اعلام کردم دولت 500 تا چاه زده در بلوچستان. 73 دهکده قصبه دارن از این آبی که از زیر زمین ما دیگه منت افغانستان و هیرمند رو نخریدیم. الان این 73 دهکده ایران داره از آب زیر زمینی مشروب میشه. بس درست گفته این بیچاره، این کتابو که در سال 60 نوشته همه رو درست گفته. در فاصله کمی آب آشامیدنی خوب از زیر زمین میاد بیرون. عرض شود که با بستن چند سد ارزان و نصب تلمبه هایی که با گاز کار کند میتوانه از این منطقه زرخیز یک هند ثانی به وجود آورد. شامینه که الان خیلی از این عرض شود که موزهایی که در ایران میفروشن مال ایرانه. تمام مشخصات هندوستان در بلوچستان هست. گاندو هم داره. تمساح هندی الان در بلوچستان هست. گاندو بهش میگن. تمساح پوزه کوتاه. سپهبد جانبانی سال 40 رفته بود اینجا رو گشته بود. یک واقعا سفرنامه عالی نوشته بود. نوشته بود من تعجب کردم. یه شخصی بوده به نام کامبیز. یه باقی اونجا درست کرده بود. این باغ هیچ دست کمی از باغهای هندوستان نداشت. از باغهای کشمیر نداشت. تمام محصولات هند و حتی نارگیل شما میتونید تو بلوچستان ایجاد کنید. یک خانومی بود به نام خانم جانبانی. آقای محمود طولی خدا بیامرز نوشته. رفت بلوچستان لباس بلوچی درست میکرد. به اینا یاد داد. این لباس ها رو همه خانمای تهرانی میپوشتن. انقدر شیک و قشنگه. لباس های زردوزی شده. زرد که نه، یعنی ملیل دوزی شده. خیلی شلوارهای خیلی زیبا زنانه و این برقه هایی که بود، روسری هایی که بود، رنگی، رنگ های مختلف، سبز و قرمز و آبی، همه اینها رو در ایران متداول کرد. بلوچستان کار احتیاج داره، هنر احتیاج داره، باید اونجا رو درست کرد. اونجا یکی از مناطق عالی ایرانه. خب مردم اگر تأمین داشته باشن بدون کمک دولت هم میتوانن این منطقه پربرکت رو آباد کنن، ولی این درست همون وصفیست که از رات انگلیسی نمیخواستن. به همین جهت تمام کرانهای مکران تعمدن باز گذارده شده بود تا قاچاقچی های مسلح عرب با دستبردهای نابکارانه خود مانع از ایجاد آبادی شوند. سرای مصور رحمانی می نویسد در طول مرز دریایی مکران از بندر عباس تا گواتر یا گواتر به طول 650 کیلومتر 16 نقطه کوچک گواتر، چابهار، جاس، گالک و سیری کوچکترین عوامل تأمینی وجود نداشت. فاصله از پاسگاه ژاندارمری از پاسگاه ژاندارمری دیگر 100 کیلومتر بود. عواب جمعی از پاسگاه 6 ژاندارم بود که فقط می توانستن خود را پاسداری کنند. پاسگاه حد اکثر می توانستن چند کیلومتر اطراف خود را حراست کنند. تا 100 کیلومتری هر پاسگاه قاچاقچیان عرب قادر بودند. قاچاقچیان عرب قادر بودند با قایق‌های کوچک در موقع مد دریا از داخل خورها و یا رودهای کوچک به داخل خاک ایران رسوخ کنند. آبادی‌های کوچک 3-4 خانواری را موجب دستبرد قرار دهند، پیرمردها و پیرزن‌ها را بکشند، مردها و زن‌های جوان را به اسارت با خود به عربستان ببرند. مصور رحمانی می‌افزاید در تمام طول خط مرزی ایران از طرف شرق و دریای عمان از سمت جنوب که متجاوز 105 هزار کیلومتر مربع بود اثری از تمدن دیده نمی‌شد. این منطقه با حذف کبیر جازموریان 95 هزار کیلومتر مربع یعنی بیش از 3 برابر بلژیک وسعت داشت. فاقد الکتریسیته، بیمارستان، پزشک، دارو، مدرسه و نیروهای تأمینی و انتظامی بود. یکی دو جاده عرابه رو، چند دایره پست و تلگراف و چند دبستان تأسیسات مدنی در این منطقه وسیع بود. خدا نگهدار شما تا برنامه آینده.
انسان هستنده است، رهسپار در گذشت روزگار. در گذشت روزگار گام بر می گیرد و ره می سپارد. سرگذشت او در گذشت روزگار، در تاریخ، در دهر و در حضور تاریخی و تاریخمندش در جهان رقم خورده است. از کرده ها و کردارهای خود، از هر آنچه بر او گذشته است می باید بیاموزد. عملا هم می آموزد. این خودآموختگی تاریخی و آموختن از گذشت روزگار، در کاستن از مخاطرات، در عبور از کور پیش‌ها و پرتگاه‌های خطرناک و خطرخیز تاریخ و روزگارانی که بر او می‌گذرد بسیار مهم، بسیار حیاتی و ضروری است. تا کلاه فرنگی دیگر، بدرود.
1 6 2.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبان روز، پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
کوی فراز. کوی فراز، برنامه ای از گروه دانش و اقتصاد شبکه رادیویی تهران.
سلام میکنم به شما شنوندگان برنامه کوی فراز. دولت وفاق ملی در چهارمین سفر استانی خود به استان بوشهر سفر کرد. بر اساس اعلام معاون امور اجرایی رئیس جمهور، سفر دو روزه دولت 14 به بوشهر ضمن اینکه با افتتاح‌ها و بازدیدهای پرشمار و فشرده‌ای همراه بود، برای مردم این استان خیر و برکت‌های دیگری هم داشت که در مجموع میلیاردها دلار اعتبار و تسهیلات از جمله این رهاوردها بود. در این لحظه از شما دعوت می‌کنم شنونده صحبت‌های آقای دکتر محمد جعفر قائم پناه، معاون رئیس جمهور در امور اجرایی باشید.
خب در استان نرخ تورم خوشبختانه کمتر از هرچند نرخ تورم در کشور بالاست، ولی در استان بوشهر نسبت به کل کشور رتبه 29 داره. هر چقدر این عدد بیشتر باشه به نفع استان، نرخ تورم 29.7%. نرخ مشارکت اقتصادیش متوسط کشور 41، در استان بوشهر 41.1 رتبه 20 داره. نرخ بیکاریش باز از متوسط کشور خوشبختانه کمتره، 7.8% رتبه 15 را داره. متوسط درآمد سالانه خانوار شهری 257 میلیون تومانه، در کشور در بوشهر 230 تومانه. متوسط هزینه شون 217 میلیون تومانه، در رابطه با کشور متوسط هزینه شون خوشبختانه بیشتره، رتبه 5 را داره. متوسط درآمد سالانه خانوار روستایی در کشور 149 میلیون تومانه، در استان بوشهر 197 میلیون تومانه، در کشور رتبه 6 داره. خوشبختانه متوسط هزینه سالانه خانوار روستایی در بوشهر رتبه اول رو داره. انشالله که بیشتر از اینم بتوانن مردم هزینه کنن و زندگی بهتری داشته باشن. نسبت راه‌های روستایی آسفالت به راه‌های کل استان، رتبه استان بوشهر 13، کل کشور 84.2 و در بوشهر 97. نسبت تراکم راه‌های اصلی به کل مساحت کشور به عنوان یک شاخص در کشور 15.95، در بوشهر 24، رتبه دوم داره. سهم جمعیت روستایی بالای 20 خانوار دارای آب آشامیدنی رتبه 27 داره. خب یکی از مشکلات استان مشکل آب هست که انشاءالله بتوانیم این رو برطرف بکنیم. سهم ارزش افزوده استان بوشهر از کل کشور 5.4% و جایگاه چهارم را داره. نشان میده یکی از قطبهای اصلی کشور در بوشهر هست و ما میتوانیم با مدیریتی که در منابع انشاءالله در سطح کلان خواهیم کرد بتوانیم چرخه توسعه و پیشرفت استان را بیشتر فراهم کنیم. خب بحث ضریب جینی هست، در واقع یک شاخص عدالت مشخصی در زمینه اقتصاد هست. خب در کشور 38%، در نقاط روستایی 35. خوشبختانه در بوشهر این ارتباط داره با اون موضوع هزینه ها و درآمد های روستاییان که حدوداً 30% که رتبه 11 کشوری داره و در نقاط روستایی رتبه 16 کشور را داره. تعداد روستایی که گازرسانی شدن در استان حدود 501 روستاست. از 41 شهر استان فقط شهرستان خارک گازرسانی نداره. خب افراد تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی در اینجا به دلیل صنایعی که وجود داره خوشبختانه رتبه 1 کشور را داره. استان بوشهر با 2717 نفر در هر 10,000 نفر جمعیت بیمه شده در واقع در استان وجود داره که در کشور از نظر میزان بیمه مردم رتبه اول رو داره، که این یه شاخص خیلی مهمی است. و اما موضوع تصادفات که حالا قراره که در آینده نچندان دور یک پویش نه به تصادف امسال برای نوروز همکاران وزارت بهداشت انشالله ایجاد بشه، همینجا از مردم بوشهر ما دعوت میکنیم به این کمپین بپیوندن. خب یکی از نکات خوب استان در واقع نرخ خودکشی خوشبختانه ردیف سیوم کشور را داره، نشان میده که فضای اجتماعی خوبی در اینجا حاکمه. ما روی کرده سفر ریاست محترم جمهور در دولت چهاردهم یه مقداری متفاوت‌تر از دوره گذشته است. تمام تلاش جناب دکتر پزشکیان و هیئت دولت، بارها در هیئت دولت میگه هدف ما جلب رضایت مشتریه. مشتری ما مردم ایرانن، مشتری دولت ما 85 میلیون مردم ایرانن. ما باید همه تلاش کنیم که این مردم قهرمان و این مردم شریف را راضی کنیم. دومین رویکرد ما شنیدن صدای مردمه. تا الان 3 جلسه 4 جلسه ما داشتیم، جناب آقای دکتر پزشکیان و دیگر اعضای دولت نشستن و صدای مردم رو، نمایندگان مردم رو، نمایندگان اکثریت قشرهای مختلف از عزیزان خانم، آقا، فرهنگی، اقتصادی، سعی کردیم شنونده خوبی برای صدای مردم باشیم و آزادانه بتوانن نکته نظراتشون با ریاست محترم جمهور در میان بذارن.
دکتر محمد جعفر قائم پناه، معاون اجرایی رئیس جمهور.
بحث عدالت از مهمترین شاخصهایی است که ریاست محترم جمهور به تبع مولا علی دنبال خواهند کرد انشاءالله. و اولین روی کرده ما این بود که ما ترجیح دادیم به پیرامون کشور سفر بکنیم، نه مرکز کشور. بنابراین از سیستان بلوچستان شروع کردیم و دوبارم به سیستان بلوچستان به عنوان استان محروم رفتیم و بعدش هم خوزستان و امروز هم در خدمت شما به عنوان پیرامون کشور، که توجه فقط به مرکز استان نخواهد شد. واقع بینانه بودن ما در مصوبات سفر و اینه که صادقانه با مردم اون چیزی که میتوانیم انجام بدیم و اون چیزی که در توانداری مصوب کنیم، دوری کنیم از اونی که خدای نکرده مصوبات زیاد داشته باشیم ولی خب عمل بش نکنیم. تمام تلاش ما این است که اون چرا که وعده میدهیم همون رو عمل بکنیم لاغیر، و خدای نکرده با تعداد مصوبات بالا امید آفرینی کاذب در مردم ایجاد نشه و مردم رو ناامید نکنیم، بلکه با صداقت و درستی اون چرا که میتوانیم انجام بدیم انجام بدیم که مردم امیدوار باشن و روحیه صداقت و خوشقولی رو در مردم ترویج بدیم. نکته بعدی که در سفرهای ریاست محترم جمهور مد نظر هست، قانونگرایی و توجه به برنامه‌های مصوبه در چارچوب قانون بودجه، در چارچوب قانون برنامه هفتم توسعه و سیاست‌های کلی ما مکلفیم مصوباتمون رو رعایت بکنیم. خب در همین راستا با توجه به این رویکرد و با توجه به منابعی که در اختیار داشتیم، ما در استان اعتبارات بودجه عمومیمون تقریبا 15 همت خواهد بود، تحصیلات بانکی 20 همت و اعلام آمادگی سرمایه گذاری که دیروز هم در اینجا شاهد امضای موافقت نامه بودیم نزدیک 18 همت و 6714 میلیون دلار اعلام آمادگی. یعنی ظرفیت هایی در استان وجود داره که می تواند این ظرفیت ها با تلاش همه ما، با پیگیری ما، استانداری و مدیران استان، این اتفاقات حتما بیفته و استان یک تحول جدی درش به وجود بیاد. خب تعداد مصوبات بودجه عمومی 31 مصوب است که منابع سازمان و برنامه بودجه حدود 9 میلیارد 240 میلیارد تومان، منابع استانی حدود 3330 میلیارد تومان، سایر منابع حدود 2400 میلیارد تومان. جمع اعتباراتش حدود 15 همت خواهد بود در اعتبارات بودجه عمومی که حالا در وزارت آموزش و پرورش 2186 میلیارد تومان، وزارت بهداشت که برای بیمارستان مد نظر هست 1650 تومان، وزارت رفاه 3950 میلیارد. خب وزارت نیرو به خاطر مشکلات آب و برق 6350 میلیارد تومان پیش بینی کردیم که یعنی تا حدود زیادی مصوب شده برای به اصطلاح این سفر. خب طرحهای به تفکیک شهرستان هم تقریبا این توضیح شده که من به خاطر ضیق وقت خیلی توضیح نمیدم. هم در شهر کنگان اصلویه جمع اینها مسبب شده. خب اهم مهمترین مسببات زیربنای استان تکمیل محور راه کنار تخته به دالکی و همینطور احداث باند دوم بزرگراه فیروزآباد به جمع. خب بس راهن بوشهر شیراز یکی از مهمترین مسبب در واقع خواسته این مردمه که حالا این ما مبلغی براش گذاشتیم شاید یک همت، ولی می طلبه که آقای دکتر در تهران بررسی بکنیم حداقل برای سال آینده جز اولویت هامون منابع تامین بشه به عنوان یک اولویتی مثل چابهار به زاهدان. اینم میتونیم ما بعد از همین منابع به عنوان یکی از راه‌های به اصطلاح اتصالاتی راهن تلقی بکنیم و بودجه حالا از طرق مختلف تامین منابع بکنیم که ظرف یکی دو سال توانیم این راهن رو انشالله وز کنیم به شیراز. همونطوری که مقام معظم رهبری گفتن همه دست به دست هم بدیم. شما مدیران عزیز، شما که سکاندار مدیریت کشور هستید، به همراهی استاندار محترم تلاش بکنیم که دولت وفاق ملی انشاءالله موفق بشه، چرا که موفقیت دولت در واقع موفقیت همه ماست. همونطوری که مقام معظم رهبری هم فرمودن همه تلاش کنیم که انشاءالله این دولت موفق بشه.
درود بر شما همراهان عزیز و شنوندگان محترم شبکه رادیویی تهران. در بخش اول برنامه‌ها از ساعت 6 بامداد خدمتگزار شما عزیزان بودیم تا بدین لحظه که به دقایق پایانی رسیدیم. امیدوارم لحظه‌های خاطره‌انگیزی رو تجربه کرده باشید. در این بخش سه‌شنبه 30 بهمن و همکاران عزیزم در بخش دوم برنامه‌ها تا ساعت 22 در خدمت شما خواهند بود. بهترین‌ها رو براتون آرزو می‌کنم که بهترینید. التماس دعا و خداحافظ.